درود بر دوستان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر سوم، جلسه نهم، بخش پنجم از پنج بخش که دنباله بخش پیشینه. بخش پایانی دوره نیمه اول دفتر سوم رو با هم میشنویم، از عنوان استر پیش شتر تا عنوان انکار جماعت بر دعای دقوقی که ابیات 1746 تا 2350 در بر میگیره.
بلکه ما کل قضیه را میبینیم، مثل استری که به شتره همراه بود، گفت رفیق من چجوریه که من دائم دارم میفتم و تو، ولی تو اصلا نمیفتی زمین. گفت برای اینکه تو سرت پایینه، فقط جلو پاتو نگاه میکنی، من سرم بالاست، دور رو نگاه میکنم، گردنه های اون دورم میبینم. یعنی اون کسی که بیشتر اون خرز، یعنی بیشتر به واقعیت عالم میذره، چیکار میکنه؟ بیشتر داره به روزمرگی زندگی نگاه میکنه، به علفی که همین الان میخوام بخورم، به یکی دو قدم جلوش نگاه میکنه، روزمرگی زندگی دیگه. شطوره هست که مصطفی زاده ما میخواد روش سوار بشه، که این دور دست رو میبینه، کل زندگی رو میبینه، میبینه که همین عالم واقعی نیست. برای همین ساحرای فرعون که میدونستن فقط همین دو روز اینجا نیست، گفتن دست بای ما رو ببر، چه اهمیتی داره. اصلا ما اگه کل قضیه رو، کلیت این قضیه رو ببینیم، میدونیم که یک نقشه کلی برای این قضیه هست. خدا جان ما رو آفریده و بعد به این جان ما یاد داده که چجوری تمام اجزا رو برای خودش جمع بکنه تا این جسمش بیاد و بتونه این زندگی رو بکنه. ولی خدا احتیاج به این وسیله هم نداره. مثل خر عزیز، یادتونه اون درویشه که سوار خرش بود، داشت میرفت و بعد یه سرش بلند کرد، گفت خدا یا چجوری مردار رو زندگی میکنی؟ همون موقع خودشو خرش میمیرن، بعد از 100 سال دوباره زنده میشه عزیز. بعد بالا میشه، نمیدونسته که 100 سال گذشته، فقط میبینه که یه سری استخون اونجا ریخته. خدا میگه میخواد بدونی که چجوری زنده میکنم، نگاه کن، استخونا دوباره زنده میشه، همه استخونا برمیگرده و به خرش تبدیل میشه. ما احتیاج به وسیله داریم، خدا که احتیاج به وسیله نداره. پس میخواد اون خرار زنده کنه، فقط میگه زنده شو کن، اون زنده میشه. حالا یک سوال دیگه هست. ما وقتی که میخوایم دعا بکنیم، ارتباط رحم ما، حالت رضا و دعا کجاست؟ اینه تو این قصه و قصه دقوقی میگه. یه آقای شیخی هست که بچهاش میمیره، بچه‌هاش می‌میرن، برمیگرده این ونگ گریه نمی‌کنه. برمیگرده زنش بهش میگه که مرد، ما اینقدر داریم گریه می‌کنیم بچه‌ها مردن، تو چرا گریه نمی‌کنی؟ میگه که اولا خدا و خواستان خدا رحمشون عامه. رحمشون برای همه هست. مثل اینکه اصلا خدا مأمور می‌کنه صالحین و پیامبرا رو که شفیعشون باشه، شفیع گناهکارا باشن در اون حالت. و ما چشم دلمون بازه و کل عالم رو میبینیم، نه فقط این زندگی دو روزه رو. پس بچه های من که فکر میکنی مردن، برای من نمردن. من چون هر دو عالم رو میبینم، میبینم بچه های من دارن برای همین چیز بازی میکنن پیش من و ما دست در گردن هم دیگه هستیم. پس چیزی که در عالم واقع ما میبینیم به عنوان راه، میگیم یکی رفته در این راه به جایی رسیده، منتظریم که اگه دعاش مستجاب شد، حالا دعا کنه که همه عالم، همه مریضا شفا پیدا کنن و همه زلزله ها متوقف بشه و تمام آتش سوزی ها متوقف بشه. اگه کل قضیه رو نگاه بکنی، اینجوری نیست. وقتی که یه بادی از یه جایی مثلا میخواد بره، یه ده اونور واسدن دارن خرمن هوا میکنن، میخوان این باده بیاد تا کاهو بتونه از دانه جدا بکنه، یه پیرزن هم ممکنه اونجا باشه که آتیشی که این باده که میره آتیش چراغ پیرزن رو خاموش بکن. حالا چی؟ خدا باید بگه که باد متوقف بشه که اون نره. ای کل قضیه رو نگاه بکنیم میبینیم خیلی از این دعاهایی که ما میکنیم دعاهای بی ربطی میشه، چون دعای ما یه های خیلی جزئی میشه، ما فقط این پیش پای خودمون رو نگاه میکنیم. دعایی که خوبه دعایی این هستش که خدا به ما بینایی بده، حقیقت رو بتونیم ببینیم. مثل اون شیخی که میره خونه یه شیخ دیگه که کور بوده، شیخ میبینه یه قرآن اونجاست، میگه قرآن برای چی میخواد؟ این که کوره. بعد شب خوابیده میبینه که یه دفعه صدای قرآن خوندن میاد، میاد بیرون میبینه این شیخ کوره داره قرآن میخونه، انگشتش هم اونجاست که داره میخونه. میگه آقا چی شد جریان تو؟ من کور نیستم. میگه چرا؟ ولی من از خدا خواسته بودم که من هر وقت که میخوام حقیقتی رو پیدا کنم و قرآن بخونم، خدا بهم بده این چشممو، وسیله پیدا کردن حقیقت رو خدا به من بده. خدا هم گفت بهت میدم. پس دعای من مستجاب شد، دعایی که برمیگرده به معنویت ما، که خدایا این معنویت رو بر ما برسون، وسیله دریافت حقیقت به ما برسون. خدا میرسون.
شاید یقین باشه.
آره محکم بکنیم، باورم بکنیم، میاد. برای همینه یک عده از عرفا هستن که دعا میکنن، یه عده دیگه از عرفا هم هستن که میگن ما راضی هستیم به رضای حق و اصلا دعا نمیکنیم، چون هر اتفاقی که داره میفته اینه که ما میخواییم، چون ما راضی هستیم به رضای حق دیگه. بهلول از این درویش میپرسه آقا حال چطوره؟ میگه خیلی خوب. حال یک کسی که تمام عالم بهش بر دل اون میچرخه چیه؟ میگه چجوریه که تمام عالم به دل تو میچرخه؟ میگه من راضیم به رضای خدا، پس هر چی که بشه، هر چی خدا بکنه انگار من کرده. برای همینه که من هیچ وقت دعا نمی کنم، با اینکه میتونم دعا بکنم ولی من راضیم به اون. یه همچی آدمی میگه بهر یزدان میزید نی بهر گنج، بهر یزدان میمرد نز خوف و رنج، هست ایمانش برای خواست او نی برای جنت و اشجار و جو، ترک کفرش هم برای حق بود نی ز بیم آن که در آتش رود. آدم ها که با اونجا میرسن اینجوری میشه، نه از بخاطر بهشته نه بخاطر جهنم، فقط بخاطر خداست که هر کاری که میخوام بکنن. پس دو سه جور آمد دعا کردن به ما گفت. یادتون هست که ما کجا شروع کردیم دیگه؟ اون کسی که در عهد داوود دعا کرده بود که خدایا روزی بی زحمت به من بده. حالا یه جور از یه زاویه دیگه یه آقای دقوقی هست که این بلندترین داستان پیوسته مثنویه که پشت سر هم وسطش کم تبصره آورده. یا آقای هست آقای دقوقی، یادتون هست که دقوقی یعنی آدمی که دقیق هست و از زمان دقیقه و زمان و همین اینا در معنی اسم این آقا هست. این آقا یه مقدار در مسیر سلوک جلو رفت، یک سری کراماتی هم داره، یه سری هم حواسش هست که هر جایی هم که داری دو این مسیر ها میره توی جاهای مختلف کم اتراق میکنه برای اینکه اونجا وابسته نشه. از خلق هم یه مقدار جداست، نه به خاطر اینکه بد اخلاقه، بلکه برای همه خلق هم خیلی مهربونه. ولی این آقا که داری میره تو مسیرش هی به خدا میگه که خدایا یه سری آدم های اولیا رو به من برسون، من خیلی دوست دارم اینا رو ببینم. خدا از اون بالا بهش میگه که حضرتش گفتی که ای صدر مهین، این چه عشق است و چه عشق استسقاست این، مهر من داری چه میجویی دگر، چون خدا با توست چون جویی بشر. خدا از اون بالا بهش میگه که بابا جون تو وقتی میگه عاشق من هستی چرا دنبال آدم های دیگه هستی هستن؟ او بگفتی یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحر اگر بنشسته ام، تم در آب سبو هم بسته ام. خب کلیش حالا مسئله داریم با اینجا، یا آقای دواقی کلی مسئله بدگریم باشیم. اولا این که آب سبو رو با دریا جدا میگیره، نمیبینه که این یگانگی رو نمیبینه، میخواد اونا رو ببینه. بعدش هم خدا میاد با از بالا بهش میگه آقا تو چرا اینجوری میکنی؟ شروع میکنه برای خدا توضیح دادن، یادتونه دلیل آوردن که خب من حق دارم که اینجوری باشم، اصلا تو خودت من اینجوری کردی. دقیقا حرفی که ابلیس زد دیگه. پس یک مقدار اون حالتها در این آقا هست که مسئله داریم، ولی این به این معنا نیست که اگر شما تو این مسیر هستین دنبال منابع دیگه حقیقت نرین، به شرطی که اون منابع حقیقت رو یکی بدونین. هیچ وقت مغرور نشیم به خودمون که به جایی رسیدیم. همچون مستسقی کذابش سیر نیست، بر هر اون چه یافتی به لحمه ایست. بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. چقدر زیبا داره میگه، میگه که هر جایی که رسیدین اینجا، فکر نکنین که دیگه رسیدین تموم شد. این جایگاهی که هستین، اون صدری که شما باید بهش برسین نیستین، صدر شما همین راهه، همش باید همین راهو برین. مثل و هیچ وقت هم فکر نکنین که به منابع دیگه یه حقیقت دست احتیاج ندارین. مثل موسی که خدا بهش گفت که برو سراغ خضر، ملت بهش گفتن که آقا جون تو پیامبر اولوالعزم، اصلا دنبال کسی دیگه میخوای بری؟ برای چی؟ آن تو با توست، تو واقف بر این آسمانا، چند پیمایی زمین؟ اون معشوق تو که در درون توه، اصلا چرا داری بیرون دنبالش میگردی؟ موسی بهش میگه بابا جون دخالت نکنین، ملامت نکنین. اون جایی که خدا گفت چرا میره دارون بال بقیه، برای اینکه طرف خدا بهش نگفته بود. اینجا من پیامبر خدام، خدا به من میگه که برو سراغ یکی دیگه، حقیقت رو از اون بگیر، منم میرم به حرفش گوش میدم. اصلا برای دریافت حقیقت من تو اون سر دنیا مگه خدا بهم بگی میرم؟ اصلا تو راه حقیقت رفتن برای عاشق، یکی از بیرون نگاه میکنه میگه بابا این چقدر سختی میکشه، ولی اگر ما عاشق واقعی باشیم چه سختی داره؟ پامون خسته میشه؟ عاشق که پا نمیره، که با دلش میره. تا این آقاهی همینجور که داشته میرفته، تا یه روزی میرسه به لب دریا. یه دفعه 7 شمع رو میبینه که این نورشون تمام هستی رو گرفته. بعد این 7 شمع به 1 شمع تبدیل میشه، بعد دوباره این 1 شمع به 7 مرد تبدیل میشه، بعد دوباره این مردا به 7 درخت تبدیل میشن که شرق و غرب عالم رو گرفتن، ریششون از اون ور زمین در آمده، تمام برگ ها تمام شاخهاشون رو گرفته، میوه ها انقدر هست که تمام برگ هاشون رو گرفته و نمیشه دید. و بنابراین به این آقا به یه جایی رسیده بود که یه مقدار کشف و شهودی دادن، که جلوه های مختلف حقیقت رو بهش نشون دادن، و این که تکثر و وحدت یکیه، اگر جلوه های مختلف رو میبینی اینا رو جدا از هم نگیر، اینا یکی هم در نهایت. و این آقا تعجب کرد، تعجب اصلش این بود که چرا بقیه آدم اونو میبینن؟ من اینا رو دارم میبینم، این کاروان های دیگه آدم ها که هستن که همشون دنبال میوه ها هستن و گشنگی دارن میمیرن، چطور این درخت ها رو نمیبینن؟ چطور این شمع ها رو نمیبینن؟ دنبال یک چراغ کرسی میرن، ولی این شمع هایی که تمام حقیقت عالم رو گرفته نشون میدن رو نمیبینن. تا اینکه این آقای دواقی میره جلو، میگه سلام علیکم. میگه اونا میگن سلام آقای دواقی. میگردی میگه شما که من ندیدین، اسم من از کجا میدونه؟ برمیگردم میگن که تو هنوزم تعجب میکنی؟ آقا تو تا این راه اومدی هنوزم نمیدونی که ما حتما باید دیده باشیم مگر حقیقت و معنا از جای دیگری میاد. پس اینم مشکل بعدی آقا، که هنوز یه سری چیزهای حقیقی رو نمیدونسته. بعد گفتم آقا بیا جلو ما واسه، ما میخوایم پشت نماز بکنیم. برمیگرده میگه که نه، من یه سری مشکلاتی دارم از دور زمین، زمان، از زمین و زمان یه سری مشکلاتی دارم که اول بعد مشکلاتم حل بشه بعد بیام این کار کنیم. بعد نشستن با هم یه مقدار به مراقبه، به مدیتیشن. این آقا بعد از خودش و از زمان رها شد و وقتی که از خودش از زمان رها شد، این حالت دگرگوند که هست که وقتی بالا هستیم وقتی پایین هستیم اون میره دیگه، چون بالا پایین شدن وقتی که ما درگیر زمان هستیم، وقتی که از زمان خلاص بشیم دیگه بالا پایین شدن نداره. ولی بدونیم برای اینکه ما از یک حالتی به حالت دیگه بریم راه داره. این آقای دقیقی هم باید در این مراقبه با این 7 مرد میشست تا بتونه از این مرحله بگذره. همینجوری نمیتونیم سرمون بندازیم بریم. مثل اینکه توی اونایی که توی طویله هستن با بند بستنشون، اگه بند پاره کنن بخوام برن توی طویله دیگه، نمیشه. از راهش باید اقدام بکنیم که بریم. پس این آقا رفت پیش نماز شد، واسطاد برای نماز خوندن. ولی میدونین که توی شرع میگن که آدم بینا باید پیش نماز بشه، حتی اگه سفیه باشه، حتی اگه نادان باشه. چجوریه؟ برای اینکه وقتی گفتن بینا یعنی باطنش، دلش بینا باشه، باطنش بینا باشه، حقیقت رو ببینه. حالا این آقا درس هم نخونه باشه، اگه دلش روشن باشه چه فرقی میکنه؟ ولی مشکلش اینه که آدمی که اگه ناگاه باشه، اگر نابینا باشه، نجاست جلو روشو نمیبینه. حالا نجاست پاش بره تو نجاست که بعد میشه با آب شستش، نجاست باطنی که نمیشه شست. تا این آقا میره وای میسه به نماز. بعد مولانا مقدار در مورد معنای نماز بر اون میگه نماز چی بود؟ بلند چرا واسطاری من نماز باید بخونیم؟ چون همون جور که جلو قاضی واسطه وای میسی، یعنی که ما مسئولیت میخوایم قبول بکنیم برای دستاوردهایی که داشتیم، برای کارهایی که کردیم. اصلی ترین خدا، چیزی که خدا از ما بازخواست میکنه چیه؟ وقتی بلند میشیم جلوش میگه با این نعمتهایی که بهتون کردم دادم چیکار کردیم؟ چه دستاوردی دارین؟ به کجا رسیدیم؟ بعد از خجالت سرمونو میندازی پایین، باید که سرتو بلند کن جواب بده. یه لحظه سرمونو میکنیم بالا، بعد دوباره از خجالت میفتیم به خاک. بازم خدا به ما میگه که آقا پاشو جواب بده به من، ببینم این جانی که من به تو دادم، این امکان تجربه این عالم رو دادم که به سمت من بیاین، به من نزدیک بشین، چیکار کردین باش؟ کجا رو گرفتین؟ حالتون چقدر خوبه؟ چون اگه به من نزدیک شده بودین که حالتون خیلی خوب بود. حالتون چقدر خوبه؟ پا بلند میشین میبینیم که وضعمون خرابه، این ور اون ور نگاه میکنیم میبینیم سمت راست ما انبیاء الهی هستن، میگیم که خب شما یه شفاعتی بکنین. میگن وقت گذشت، اون موقع که امکان داشتی باید این کارو میکردی، اون موقعی که ما هیبت میگفتیم و خون به دل ما میکردی و به راه نمیامدی باید این فکر رو میکردی. با خیشان سمت چپ هم که صحبت کردم بابا شما ها یه کاری بکنی، میگن نه بابا جون، خودت باید ببینی به کجا میرسی. بعد توی این حالت دقیق شروع میکنه نماز خوندن و بعد توی نماز که بوده یه دفعه میبینه که یک کشتی وسط دریا هست و در حال غرق شدن. و اهل کشتی در حال فریاد و نیایش و دعا و بسیار نگران. حالا مشکل این قضیه چیه؟ آقای دقوقی که راه رفته شروع میکنه با خدا حرف زدن. چرا یه همچی آدمی باید وسط دریا کشتی رو ببینه؟ چرا یه همچی آدمی باید اصلا غیر از خدا کسی رو ببینه در اون لحظه؟ واسطه داری با خدا حرف میزنی؟ اصلا چرا باید یک کسی دیگه بتونه وارد این قضیه بشه؟ توی چیزای معمولی وقتی بلند میشید به نماز، اگه یکی از در بیاد نمیتونی تو جواب سلامشو بدی، سلام کنه. بعضیا میگن که سلام که میکنه تو این همونو میتونی بگی. اگه یکی گفت سلام تو میگی سلام، اگه یکی بگه سلام علیکم میگی سلام علیکم. نمیتونی اگه یکی بگه سلام تو بگی سلام علیکم. در اون لحظه ای که هستی باید آینه شده باشی دیگه، باید واسطه باشی جلوی حق آینه. بنابراین کسی که سلام میکنه برمیگردونی فقط براش. اصلا این آقا وقتی که به اینجا رسیده چطوره که به غیر از حرف خدا وقتی جلوی خدا واسداریم داریم مثلا نماز میخونیم حرف کسیگر رو میشنویم؟ چطوره که این آقا کسیگر رو میبینه؟ پس مشکل داریم. این هم سری مشکلات بعدش. این آقایانه که در کشتی هم هستن داد و فغان و اینا که خدا یا خدا خدا خدا، کسایی که تا حالا خدا رو صدا نمی‌کردن و کافر بودن حالا شروع می‌کنن خدا خدا کردن. شیطان هم از اونجا میاد میگه که ببینین اگه خدا همین الان هم همین لحظه شما رو نجات بده، از همون لحظه برمیگردین اسیر دیو شهوتتون میشین، دوباره همون شازده‌ای که بودین میشین. و دعا خدا دعای دعوی قبول کرد و اینها نجات پیدا کردن، کشتی آروم شد و دریا آروم شد و اینها نجات پیدا کردن. حالا در یکی دو تا چیز دیگه، یه نکته دیگه هم که در این مورد گفتن، البته در کل داستان من نمیبینم این چجوری میگنجه، ولی خب نکته بدی نیست که این که کشتی در وسط دریا بوده، این آقای دقوقی میخواسته کشتی برگرده به ساحل برسه. اصلا چرا کسانی که رفتن در وسط دریا هستن دقوقی میخواد به ساحل برشون گردونه؟ ولی من فکر میکنم به متن قضیه نمیخوره، من فقط گفتم که یه آدم اینجوری تعریف میکنه قضیه رو. خب این کشتی نجات پیدا میکنه و اهالی کشتی فکر میکنن که به ما دعا کردیم، دعامون مستجاب شده. به خودشون میگیرن فورن که دعای ما بوده که باعث شده که این قضیه نجات پیدا بکنه. و نماز تموم میشه و این مردان خدا برمیگردن میگن که این فضولی رو کی کرد؟ این کشتی که اون وسط دریا بود و اونجوری بود و کی فضولی کرد؟ تو کردی؟ میگه نه من که نکردم. اون میگه تو کردی؟ میگه منم نکردم. میگه پس این پیش نماز ما بوده که فضولی کرده و قضیه. و بعد تا دقوقی برمیگردی میبینی اینا دارن چی میگن، محو میشن. و سالها دقوقی در آرزوی اینا و دنبال اینها بوده که دوباره اینا رو پیدا کنه. حالا چه اشکال داشته دعایی که دقوقی کرده اینجا؟ این دعا چه نوع دعایی بوده که اشکال داشته؟ چون حتی گفت بعد از مردان خدا هم عارفا هم یه دشون دعا میکنن یه دشون دعا نمیکنن. این نیست که هر عارفی به جایی بعد برسه که به مقام رضا رسیده باشه و دعا نکنه. ولی این نوع دعایی دقوقی یک نوع خاصیه که خیلی اشکال داره، که اکثر دعای ما در همین میگنجه. حالا ببینیم چی میگه. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. یعنی دعاهایی که ما میکنیم خیلی وقتا از سر اعتراضه. خدای چرا اینجوری کردی؟ نه؟ پس اینم از اون دعاهاست که ادعای درستی نیست، مخصوصا از یه آدم راه رفته چنین چنین ندعایی قابل قبول نیست. ولی خب اشکال نداره آقای دقوقی، برو دنبال قضیه، با چشم گریون دنبالشون با سالهام برو، شاید یه زمانی دوباره بتونی ببینی اینا رو. تا میرسیم به ادامه قصه که یادتونی شروع کردیم، اون کاهلی که در عهد داوود بود، ادامه اون قضیه بعد از این بود. همین تمام این قصه هایی که این وسط گفت در واقع برای این بود که بیاد انواع و اقسام دعاها رو برای ما روشن بکنه، نوعهای مختلف دعا رو بگه، رابطه رضا، دعا، اعتراض اینا رو مشخص بکنه، تا بعد بقیه قصه رو که میخواد بگه بهتر مشخص بشه. تا انشالله جلسه بعد بقیه قصه آقای کاهل در عهد داوود.